پیوستگی که در اندیشه ایشون و حالا در اندیشه خیلی از بزرگان انقلاب ما میبینیم که بین مثلا انقلابیگری و عقلانیت، بین واقعگرایی و آرمانگرایی یه پیوندی برقرار کردن و در یک دو ساحت جدا از هم نیست، یا بین حتی عدالت و توسعه و پیشرفت و رفاه پیونده. یعنی اون تفکر، حالا تصوری که ما بعضا از فضای انقلابی داریم، ما در اندیشه این بزرگان نمی‌بینیم. حالا شاید در رفتار و رویکرد نیروهای درجه دوم سوم انقلاب در اون موقع و الان هم در برخی مسئولان ببینیم، ولی مثلا شخص خود شهید بهشتی چنین یه پیوستگی وجود داره. در مورد این مسئله بفرمایید، یعنی از کجا ریشه میگیره این پیوستگی؟ آیا سبک زندگی، حضورشون در غرب، آشنایی با اندیشه‌های مختلف، اینجور سعی اینجور یک جور همگرایی بین اینها رو ایجاد کرد، یا نه ریشه‌های دینی هم قطعا داره به نظر؟
ببین عزیزون، آقای بهشتی پکیجه، یه ساختاره، یک پارادایمه. اون هم این که آقای بهشتی بالاخره اول اصفهانیه و هیچ که نبوده که خلاصه از فلسفه یک بوی برده باشه و اصفهان دست نخونده باشه. از بو علی سینا بگیرید تا ملادی سبزواری، هر کیو فکر کنید، خدا متأخره همش اینا. اصفهان حوزه یه فرهنگی بسیار مهمه که هنوز هم شناخته شده نیست. قلب ایرانه اصفهان. که من میگم اصفهان مثلا فقط خود اصفهان، شهر اصفهان فقط نیست، خونسار هست، گلپایگان هست، این درش کاشان هست و خدمت شما که عرض کنم نائین هست، همین کسی که تقریبا این نراق هست و در اصل ببینین حوزه فلسفی بزرگیه. فلسفه کارش جمع کردنه، یعنی ما در فلسفه به انسجام میرسیم، یعنی هر کی فلسفی فکر کنه میتونه بده مفاهیم ارتباط برقرار کنه. یعنی کل قصه همینه، یعنی کل قصه که تا الان بوده همینه که فلسفه داره خلاصه این انجام ده. آقای بهشتی هم یه ذهن فلسفی داشته و کارش هم همین فلسفی فکر کردن بوده و کاملا تابعی مثلا از حتی استادش هم نبوده، مثلا برعکس آقای مطهری که بعد البته آقای مطهری آخرش بر علامه طباطبایی اشکال داشت، اون اعتباریات مقاله پنجم که از اصول و فلسفه رئالیسم آقای مطهری خیلی موافقت نوشته با آقای علامه.
بله.
آقای بهشتی هم همون دوره جوانی مثلا با علامه بحث‌های بسیار منسجمی داشته. یعنی میخوام بگم یعنی حتی علامه طباطبایی رو نقد می‌کرده.
بله.
و تمام موقع کلاس هم بوده. حالا دیگه آقای بهشتی که این طوریه بعدم میاد دکترا می‌گیره، یعنی درس می‌خونه. دانشکده الهیات ما استادش هم آقای مطهری رسالش دیگه و حقوق اسلامی میگیره و بحث در تو حقوق اسلامی کار میکنه و بعد که دیگه آلمان هم میره با این ذهن اصفهانی و با این چیزاش خلاصه حالا از قبلش هم میره آلمان و آلمانی و انگلیسی هم خوب مسلط بوده، این نکته بسیار اساسی هم هست. آلمانی و انگلیسی هم که طور مسلط میشه و تو آلمان هم کبره که زن فلسفی آلمانی دیگه باش ترکیب میشه دیگه، میتونه همه اینا رو خوب بفهمه. یعنی میتونه بگه که حالا مثلا برفرض ریشه عدالت کجاست و این مطالعات که داشته. متاسفانه ایشون پروژه ناتمامه، یعنی آقای بهشتی بعدش مثلا قاطعا بعد اون چه که شروع کرده بود ادامه پیدا کرد که خوب دیگه گرفتار مسائل سیاسی چپ و راست و اصلاحات طلب و اصولگرا شدیم که تا الان هم متاسفانه نه ایشون، نه شریعتی، نه مطهری، نه علامه طباطبایی، همه اینا پروژه ناقصن. نه حالا همه خواهم بگن پروژه کاملا، اتفاقا همه اینا پروژه ناقصن همشون. نتونستیم. این اگر آقای بهشتی رو مثلا ادامه میدادیم و بحثاش میشد خیلی چیز در آورد توش، میشد مفاهیم زیاد در آورد. ولی از خود حالا دیگه خانواده و بنیاد و همینا گرفتار این مسائل شدن که هنوز هم حتی میان، یعنی تو که هنوز هم معلومه خیلی آثار اینا هنوز چاپ هم نشده، هنوز یعنی کامل نشده، یعنی بعد از 30 سال هنوز آثار اینا هنوز چاپ نشده، تازه کم کم خون چاپ کنن. همین چند روز پیش به من گفتن که نمیدونم چیزای بحثی تفسیری ایشون در اومده تازه و البته خب ما هم خبر نداریم، یعنی ما ندیدیم. حالا ای کاش برای ما میفرستادن دقیقا این دادم که از دستی که خبرنگار خوب صحابه کنه با دقیقا ما این را میدونستیم چیه و روش بحث میکردیم روز جزئیاتش که آقای مطلب مثلا چیزه. یه وقت آقا پسرشون آقا محمد رضا بهشتی
بله
به من توی اون بنیادی که داشتن تو بلوار کشاورز یه زمکن به من نشون داد، کتابی که آقای بهشتی از آلمانی ترجمه کرد با فارسی در تا علوم قرآن. یعنی ببینید ما آلمان ها اینقدر تو علوم قرآن کار کرده بودن بیشتر از ما که شهید بهشتی قبل از انقلاب نه اون کتاب ترجمه کرده و با بقیش هم بیرن دنبال ترجمه کرده، نه این همه ناقص. یعنی این خودش یه نکته بسیار مهمه روی قصه و الان هم این کار نشون ده که ما خیلی کار داریم یعنی روی قصه و همینطور که این اندیشه های ناقص مونده انقلاب هم ناقص مونده، جهت آیندهش هم که کجا بریم ناقص مونده متاسفانه.
بله
ولی همین وضعیت اینه که الان هستش دیگه.
آقای دکتر چقدر این رویکرد ایشون به تشکیلات سازی نظام سازی رو برخواسته از همین اندیشه فلسفی میبینید یا نه ارتباطی نداره؟
ببین موقعی که ایشون کانسترکشن داره، حالا میگم برساخت ترجمهش کردن،
بله
من میگم که ساختمان، یه ساختمان فکری شهید بهشتی سعی کرده انجام بده با توجه به فلسفه اسلامی و فقه اسلامی و خدمت شما که عرض کنم حالا آلمان درس خونده آلمان و همه اینا، این مطالعه کردن تو آلمان اینا، موقع کانسترکشن داشتوش حتما به کانستیتیوشن هم میرسه، یعنی به یه سازمان هم میرسه. کانستیتیوشن هم ترجمهش داشتی قانون اساسی هم میگن، یعنی یه ساختمان فکری، یه کانسترکشن فکری تبدیل به کانستیتیوشن میشه، یعنی به سازمان فکری سازمان هم میشه خود به خود. شهید بهشتی چون که فکرش به شدت منسجم بود و همه ارتباطات رو سعی کرده و پیدا کنه، این برعکس مثلا تاعت متحریه، این برعکس شریعتیه. یه خورده اینجا مثلا علامه طباطبایی هم سعی کرده مثلا شهید بهشتی بیاره، ولی کسی مثل شهید بهشتی سعی نکرده بود، مثل شهید بهشتی سعی نکرده بود که خلاصه کانسترکشن رو داشته باشه و کانسترکشن که داشته باشه یعنی ساختمان فکری داشته باشه حتما به کانستیتوشن سازمان بیرونی هم تبدیل میشه، به ساختار هم تبدیل میشه، به ساختار اجتماعی هم تبدیل میشه. به همین دلیل بلافاصله حزب جمهوری تشکیل میده، آقای مطهری تو حزب جمهوری نمیاد یا تو باشه، یعنی آقای مطهری هم با اینکه زنده است اصلا هیچ پای توی حزب جمهوری آقای مطهری نمیذاره.
بله
و موافق با حزب نبوده آقای مطهری، یعنی میخوام بگم این هم نکته بسیار اساسی که حتی یعنی واقعا موافق نبوده با خلاصه
حزب گرایی.
ولی آقای بهشتی برعکسه، شهید بانر برعکسه، اینا همه اصلا چون کانسترکشن فکرن شهید بانر متاسفانه خوب دیده نشده.
بله.
و بیا الان دانشگاه رفاهی که الان وجود داره و آزاده خود باهنر هم الان رئیسشه اون کانسترکشنه، یعنی داره شهید باهنر هم کانسترکشن فکری داره و بعد وارد کانستیتیوشن میشه، یعنی که واسه ساختار میشه دانمرسی رفاه میزنن و بعدش هم دانشگاه رفاس و الان هم گفتم آقا پسرش هم داره میگرم میداشت. پس ببینید اون انسجام فکری، اون سازمان فکری که داره تبدیل به سازمان عینی و بیرونی میشه مثل حزب جمهوری و بعدش هم خلاصه ساختارسازی که شهید بهشتی میخواست کل ایران کنه که دیگه الان تو همین جهت هم عمرش دور همون جایی که زحمت میکشه یعنی حزب جمهوری شهید شده بخره.
آقای دکتر میخواستم درباره این که خب خیلی ها در جمهوری اسلامی درباره نگاهشون به جمهوریت اسلامیت، نگاهشون به ولایت فقیه و مردم بحث و نظرهای مختلف وجود داره، اگه بخوایم توصیفی بکنیم از اندیشه شهید بهشتی درباره نوع پیوند جمهوریت و اسلامیت با هم دیگه چه توصیفی میشه ارائه داد؟
ببین موقع که شهید بهشتی رو قصه فطرت خیلی خلاصه مانور داره، این فطرت حالا دقت نکردیم یه اشتباه بسیار بزرگی در تاریخ رخ داده یا عمدی یا سهری، ما فطرت رو به انسان نسبت دادیم با اینکه فطرت اصلا ربطی به انسان نداره، فطرت ربطی به مردم داره، خیلی فرق است بین مردم و انسان. نگفته قرآن فطرت الله التی فطر الانسان علیها، گفته فطر الناس علیها، مردم بر فطرت آفریده شدن.
بله
مردم یعنی همون جمهوریت، مردم یعنی جمهوریت. پس اگر شما فطرت رو قبول داشته باشی حکمت هم قبول داری، یعنی حکمت هم که مبنای حکومت دیگه، پس فطرت مال مردمه، مردم مبنای اون حکمتی هم که حکومت تشکیل میده و اون حکومت جمهوریته، یعنی این جمهوریت از خارج از دین نیمده، این مسبوق به فطرت و حکمته، فطرت مال مردمه.
بله
مردم به واقع مردم قلب سلیم دارن، یعنی الا دیگه حالا این وسط ها شرک و بقیه حالا میاد بیرون و این شرک و این مسئله ایجاد میکنه. دولت پیغمبران میان که این فتنه رو آشکار کنن. اون دفاعین الخقول که گفتم همون دار فتنه. اون مکارم اخلاق که داره گفتن دولت پیغمبر همون فتنه. متوجه همه فتنه؟ اینا همه فتنه. پس اینا مبانی جمهوری تو فتنه. تو حکمت و حکومت. و حکومت جمهوری اسلامی جمهوریته. که از همین فطرت به وجود میاد. آقای بهشتی رو متوجه شد. امام هم که گفت بگه یه جمهوری اسلامی، نه یک کلام کمتر نه کلام بیشتر. بعد این جمهوریت خود به خود یه ساختاری داره که توش عدالته، چون مردم به واقع مردم و عقل سلیم، یا قلب سلیم نارد گفتن ها. هم به طرف دموکراسی رن هم عدالت طلبی یعنی لیبرالیسم که بر اساس انسان و غریزه بنا میشه، اون دوبال آزادیه. ولی به حکمت و فطرت و جمهوریت و اینا دنبال با مردم دنبال عدالت هم نه آزادی، چون مردم با مردم عدالت میخوان، آزادی نتیجه عدالته. یعنی عدالت اقتضا میکنه که به هر کس آزادی بهش بدین. حالا لیبرالیسم عدالت رو نفی میکنه برای که به چی برسه. اینا شهید بهشتی بحث کرده به طور مستقیم. آقای شهید بهشتی چی رو نفی میکنه؟ مثلا لیبرالیسم رو نفی میکنه، ولی حالا لیبرالیسم هم عدالت رو نفی میکنه برای که به آزادی برسه. بعد یه نوع آزادی ابتذال میشه که باعث فروپاشی جامعه میشه. امروز غرب دچار همین مسئله شده نشده، ولی شده الان. یعنی الان فروپاشی غرب تو قصه اخلاق،
بله،
الان هم دیگه به روابط جنسی با محارم رسیده به نام پنسکسوالیسم، که قبلا هوموسکسوالیسم بود، بعد شد بیسکسوالیسم، حالا شده پنسکسوالیست. یعنی اول هم جنس گرایی بود، بعد شد دو جنس گرایی، الان شده همه جنس گرایی حتی با محارم.
بله.
و الان اینو دارم مطرح میکنم. خب این فروپاشی از کجا اومد؟ لیبرالیست. یعنی اگر آزادی بر عدالت بنا نشه حتما به ابتذال
بی اخلاقی
و بی اخلاقی دچار میشیم. اما اگر مبنای آزادی و عدالت بذاریم که مردم همیشه با فضیلت از آزادی همراه خواهد بود.
درست.
حتماً با اخلاق هم همراه خواهد بود. یعنی یه چنین ساختاری داره. پس ما باید مبنای آزادی و عدالت بذاریم، نه آزادی به طور مطلق که توی برای سنتایه. سوسیالیسم هم که عدالت رو بگیر آزادی رو نفی میکنه. اینا ما قبول نداریم. چون مردم به واقع مردم که عدالت طلبن میگن باید بنابر عدالت باید آزادی هم باشه. پس هم سوسیالیسم ما رد میکنه، یعنی شاید بهش رد میکنه، هم لیبرالیسم رد میکنه و همه اینا مقولش همون مردمه که خدمت رو عرض کرد. و اسلام عدالتی هم که مطرح میکنه عدالت عرفی، عدالت مردمی، عدالت دولتی سوسیالیستی
نیست. آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی وقتتون هم نگیرم. ما همیشه خب در جمهوری اسلامی خیلی میگیم سیاست ما عین دیانت ماست، اخلاق باید در سیاست دخالت بکنه، یعنی سیاست باید اخلاقی باشه. اما نمونه های اینو خیلی کم میبینیم که سیاست مدارمون رو اخلاقی رفتار کنه. یعنی وقتی که اونجایی که اون بزنگاهی که مثلا رقابت انتخاباتی میشه، همه سیاست مداران رو واقعیت وجودیشون رو در مناظره ها تبلیغات نشون میدن که زیاد پایبندی و اخلاق ندارن. اما ما در شهید بهشتی اینو نمیبینیم. ایشون در حساس ترین وادی که تهمت ها سرازیر بود، ایشون سیاست اخلاقی رو پیشه میکردن. چگونه تونستن به این درجه برسن که واقعا بگیم ایشون یکی از تبلورهای اخلاق مداری در عرصه سیاسی، در عمل سیاسی، اکت سیاسی بودن؟
این نکته بسیار اساسی اینه که ما در اسلام بعد از ایمان و اخلاص صدقه،
بس
راستگویی، راستی و این مبنای فقه ماست. متاسفانه فرق ما چون از کلام جدا شد به این وضعیت دوچار شده. تعجلی که داری میدید از کلام، علم کلام که ای بشتی دیگه از صفاتش که حالا اینو از امام و علامه طباطبایی هر دو به ارث برده بود، این که مبنای فقهشون علم کلام بود و ایشون رو علم کلام به شدت کار کرده بود. اون کتاب های تعلیمات دینی بعدش هم حالا به عنوان شناخت اسلام الان چاپ شده از طرف حالا همون مثلا دیگه، بعدش همینه کاری که شهید باهنر رو شهید بهشتی هر دو انجام دادن. بین آقای مطهری هیچ وقت شهید بهشتی موقع که بنی صدر فرار میکنه میگه مثلا میگن زنشو بگیریم که ایشون خلاصه تسلیم بشه،
گروگان بگیریم، بله
حالا میگه دیگه کار نباید بکنیم. سیاست اسلامی بر اساس فقه یعنی راستگوییه. و بعدم چطوری حالا کلاسشون هم بره توی قصه مؤمن به نور خدا نگاه میکنه با اخلاص و کلاسش نبره. آی بهشتی یادم بسیار کلاسش نبره، آی بهشتی همه چی فهمید و وایستاد رو همه اینا تا آخرش. دفعه آی بهشتی به شدت دادم متفکریه، یعنی ولی اخلاص داره و صدق داره و راستگویی داره و حتی مجاهدین خلقی هم حاضر نیستن که مثلا حالا مثلا خطا کردن مثلا بیان مثلا خوالا مثلا تو نگاه کن تو حکومت سوسیالیستی مثلا خود حتی صدام میاد و کل خانواده نابود میکنه، نه بعد خودشون میکشه کل خانوادهش هم اعدام میکنه. استالین شما نگاه کنید در تاریخ،
بله
همین ها شده، یعنی خانواده هم نابود میکردن. پس نچه برای بیدیو آقای بهشتین ها به مزمن چون بر اساس علم کلام وارد فقه می شده، تمام حتی احکامی که قوه قضایی هم صادر می کرده یا بقیهش تابع همین علم کلامه که علم کلام بر اساس همین صدقه. پس سیاست بر اساس صدق و راستگویی داره خلاصه مسئله شد. شاید بهشتی هم چنین موجودی بوده، یعنی یه چنین ساختاری داشته و رو همین اساس شاید بهشتی موفق میشه که خلاصه بلافاصله میبینی که بعد از شهادتش موقعی که ساختار خود شهید بهشتی میاد یه جمهوری اسلامی ساختار پیدا میکنه، یعنی از نظر حالا شهید بهشتی و شهید متحریه که میزنن ساختار ذهنی مثلا چیز درست میشه، ولی این ساختار اسلامی حکومت درست میشه، ولی شهید بهشتی که می شهید میکنن ساختار حکومتی اسلامی قوام پیدا میکنه. یعنی چون گفتم بهشتی یک پارادایمه، یک ساختار و معرفت با همه. متعری ممکنه اینطوری نبوده باشه، فقط فکر باشه، ولی شهید بهشتی هم فکره هم ساختاره که گفتم هم کانستراکشن هم کانستیتوشنه. در اصل ببینید آقای بهشتی یعنی میتونست این کار انجام بده، ولی متاسفانه بیا برای شهادت شهید بهشتی ما اول شخص زده شدیم و سوسیالیست زده و بعدش هم بعد از 10 سال هم تبدیل شدیم به لیبرالیسم و یعنی غربگرایی شدید. اتفاقا نه، همه کسایی هم بودن که اطراف شهید بهشتی بودن. یعنی متاسفانه سوسیالیست بازی دوره میرحسین موسوی و لیبرالیسم دوره هاشمی رفسنجانی، یعنی اینا همه تو هم حالا اینا بودن که شما که میگی امروز به این بعد جلسیم اینه و دیگه ما حتی امروز که مشکلی که پیدا کردیم اینه که با همین ساختاری که سوسیالیسم زدگی یا لیبرالیسم زدگی ما هرگز سنتی نشدیم. یعنی شما اگر ما بر اساس کاری که شهید بهشتی رفته و جلو می رفتیم بهش، حتما امروز یک کشور سنتی بوده یه جهان بودیم، چون که با اون عقلانیت شهید بهشتیم تونستیم با به سنتی شدن برسیم، نه با لیبرالیسمی که هاشمی در آورد یا سوسیالیسمی که آقای میرحسین موسوی در آورد. یعنی جالبه اینا میرحسین موسوی با هم بودن،
بله
دارن که با هم بودن بعد قاعدتا مثلا یاد میرحسین ادامه یه جالبه همون اول که هاشمی رفت نروی مسترکار آقای میرحسین موسوی اومد تو مسجد دانشگاه تهران سال 68 اومد صحبت کرد که دیگه بعد از این حکومت لیبرالیستی میشه و ما یکی از ازناب سرمایه‌داری غرب خواهیم شد. این قشنگ میرحسین موسوی اومده سخنرانی کرده توی دانشگاه شهید دانشگاه تهران.
بله
یعنی هاشمی رفسنجانی یک بار کلا مملکت رو کرد روی یک ذات سرمایه‌داری، و هم به شدت سرمایه‌داری وحشی جهان سومی که دیگه همین اخلاقیات از بین میره، عدالت از بین میره و اشرافیت پیدا می‌کنه که ما یک متاسفانه جمهوری اشرافیتی داشتیم که دیگه واضحه دیگه نه، و الان باید برگردیم به جمهوری دور اسلامی و جمهوری که اول انقلاب شهید بهشتی تصمیمش کرده بر اساس همون اندیشه‌های خود امام و بقیه‌اش که متأسفانه باید برگشت کنه. حالا میتونیم بحث بعدی